الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 10، سطر 4. و لهو مقام فوق هذا یسمى به مقام الفنائف توحید المشار الیه به قوله تعالی فی الحدیث القدسی فاذا احببته کنت سمعه الذی به یسمع و بصره الذی به یبصر الحدیث. گفتیم انسان اگر با علمی که ما میخواهیم شروع کنیم عجین بشه، نه فقط عالم بشه، بلکه این علم رو در خودش پیاده کنه و متخلق به اخلاق الهی بشه، میشه صاحب عرفان و حکمت. و چنین انسانی به مقام کن میرسه و مقام کن رو توضیح دادیم، یعنی آنچه را میخواهد انجام دهد با لفظ کن انجام میده و شاید هم احتیاج به لفظ کن هم نباشد، فقط اراده کند تکون شی را، اون شی متکون میشود ولو به لفظم نیاره. انسانی که صاحب مقام کنه اینطوره. بعد داستان ابوذر رو در جنگ تبوک نقل کردیم که این داستان مطلبش تمام نشد، من تکمیلش بکنم بعد وارد بحث بعدی بشم. گفتیم که در جنگ تبوک چون ابوذر شتر ضعیف و رنجوری داشت نمیتونست همراه لشکر مسافت رو طی کنه، عقب میموند. آخر سر صلاح رو بر این دید که شتر رو رها کنه و پیاده به دنبال لشکر بره. شتر رو رها کرد و چون خیلی عقب مونده بود فاصله داشت با این که به پیغمبر برسه. اصحاب متوجه شدن یه مردی از دور داره میاد و تنها داره راه میره، همراه قافله نیست. به حضرت گفتن این مرد تنها داره راه میاد. بعد حضرت فرمودن کن ابوذر. ظاهر داستان نشون میده که ابوذر داشته خودشو میرسونده، پیاده داشته میامده خودشو میرسونده و به نظر میرسه که اون شخص پیادهی که لشکر گفتن این شخص داره پیاده میاد و تنها داره میاد همون ابوذر بوده. و حضرت فرمودن کن ابوذر. این اگر به این صورت باشه، داستان اگر به این صورت باشه، امتیازی برای حضرت نمیشه، چون بالاخره ابوذر بوده. حضرت فرمودن کن ابوذر، چیزی عوض نشده. ولی برداشتی که صدرا میکنه که میخواد از لفظ کن استفاده کند تا این رجل ابوذر بشه، نشون میده که اون رجل یه رجل دیگری بوده، حالا اتفاقا تو اون بیابون داشته عبور میکرده، احتمالا ابوذر دورتر از او بوده و پیغمبر با کن ابوذری که گفتند یه فنا و احداثی صورت گرفته که این کار در بین عرفا رایجه. وقتی که تیل عرض میکنن، گروهی تیل عرض اینطوری توجیه میکنند، گروهی میگن که زمین زیر پاش عبور میکنه، اونو کار نداریم، ولی گروهی اینطور میگن این شخصی که تیل عرض میکنه خودش را در اون محلی که هست افنا میکنه و در اون محلی که میخواد برسه احداث میکنه. که بعضی تیل عرض اینطوری توجیه میکنن، بله؟
همزمان...
نه اون بحث دیگه است، اون بحث تیولرز نیست، اون بحث تمثله، اون یه توجیه دیگه داره. بحث تیولرز داره برز میکنه که این شخص در اینجاست بعدن در اونجاست. گفته میشه در اونجایی که وجود داشت خودشو افنا کرد، در اونجایی که میخواد برسه و مقصدش خودش احداث کرد. که افنا و احداث رو خود عرفا میگن از ما برمیاد، در تیالرز هم میگن ما هم این کاری میکنیم، بعضیشون البته. خب حالا ایبی نداره که پیغمبرم عوازر رو در اون دور دورا افنا کرده باشند و بر این رجلی که اصحاب دیدنش احداث کرده باشند. اگه این باشه همون مقام کنه که اینی که عوازر نبود پیغمبر عوازرش کردن و اون عوازر دور رو افنا کردن و این عوازر جدید رو احداث کردن. یه توجیه دیگه میشه در اینجا گفت که شاید حالا عبارت صدرا به زمینه اون پاورقی خیلی با این توجیه همراه نشه، ولی بالاخره گفتنش ایراد نداره، که حضرت قبل از این که اصحاب این خبر رو بدند، حضرت خودشون عوازه رو ایجاد کردن، احداث کردن، آوردنش نزدیک. نه اینکه یه مرد دیگری بود و عوازر دور بود، اون مرد دیگر تبدیل شد به عوازر. وقت باز سوال میشه که اون مرد دیگر چی شد؟ اگه اینجوری توجه کنیم که عرض کردم، سوال میشه مرد دیگری رو پیغمبر تبدیل کردن به عوازر، اون مرد دیگر چی شد؟ این سوال میشه پیش میاد. من که بگیم مرد دیگر رو هم فرستادن جای عوازر، اون آوردن اینجا، اون آوردن اونجا، اینم شدنیه. ولی این توجیه کردن میخوام عرض کنم اینه که اصلا خود پیغمبر عوازر رو آوردن در همون نزدیکی ها با اون اراده که داشتن، بعد وقتی خواستن اون اراده رو اظهار کنن گفتن کن یا کن عوازر. حالا چه توجیه اول باشه چه این توجیه دوم باشه، باید این چنین گفت که با کن عوازری که پیغمبر در دلشون داشتن یا در ظاهر داشتن، عوازر اونجا حاضر شد، در حالی که عوازر دورتر از اینها بود. پس کلام پیغمبر تأثیر کرد و این چنین نبود که اون عوازر بود حضرت بهش گفتن کن عوازر. خب اگر عوازر بود دیگه کن عوازر نمیخواد. اونی که دیروز گفته شد یه مقدار تسامح داشت، اینی که امروز گفته میشه تکمیل اونه و اصلاح اونه. خب مقام کن بسش تمام شد. می‌فرماید که انسانی که به درجه عالی رسیده و متخلق به اخلاق الهی شده و شأنیت خلافت اللهی پیدا کرده، این چنین انسانی از این بالاتر هم میتونه بره، چون وقتی خلیفت الله شد به درجه آخر نرسیده، بلکه داره به درگاه بی‌نهایت قدم میذاره، به درگاه بی‌نهایت. بعد که از اون درگاه قدم گذاشت تو بی‌نهایت رفت، دوباره یه سیر بی‌نهایت در پیش داره. این از درگاه وقتی که بیرون میاد میفته تو مرحله فنا که غرق میشه تو بی‌نهایت، و چنین نیست که به آخر رسیده باشه، تازه اول راهه، هر چه قدم بره به نهایت نمیرسه. فانی فلاح شده و فانی فلاح یعنی فانی در بی نهایت. فانی بله فنا زو مراتبه. ایشون تعبیر جالبی داره، یعنی صدرا نمیگه فنای فالله، میگه فنای فتوحید. فنای فالله معناش اینه که فقط توجهش به خداست. فنای فالله معناش این نیست که این میره در خدا فانی میشه و میشه بخشی از خدا یا میشه خود خدا، این معنی فنا نیست. این آدم تا اون آخر همین آدمه، اون تا الان حواسش همه جا هست، توجهش به همه طرف هست. فانی که شد توجهش منحصرند خداست، هیچی جز خدا نمیبینه، به افراد نگاه میکنه، چون این افراد آیات الهی هست به خدا میرسه. در ابتدا که ما به افراد نگاه میکنیم و میخواییم از طریق توجه به افراد توجه به خدا پیدا کنیم، این موجود رو به عنوان آیت میبینیم. کسانی هستن که این انسان رو به عنوان انسان میبینن، اون شجر رو به عنوان شجر میبینن، اون مثلا سنگ رو به عنوان سنگ میبینن. اینا به هیچ درجه نرسیدن، اینا کثرت بینن، توجه به خدا نمی کنن، که این مذمومه. گفته می شود که هر شعری که نگاه می کنید به عنوان این که ربط به خداوند است ببینید، مخلوق خداونده ببینید که شما رو یاد خداونده زه، نه این انسان رو به عنوان که انسانه، اون سنگ رو به عنوان که سنگه. اینطوری نگاه کنید، ربطش رو با خداوند قطع کنید، هیچ چیزی آیدمون نمیشه، به هیچ کمالی نمیرسیم، بلکه دائما سقوط میکنیم. همه اشیا رو به عنوان که خلق خداست باید نگاه کنیم، ارتباطش رو با خدا ببینیم. ما از این آیت به ذل آیت منتقل میشیم، اما یواش یواش به حالتی میرسیم که دیگه احتیاج به انتقال نداریم. اینطور نیست که این موجود رو به عنوان مخلوق ببینیم بعد یاد خالق بیفتیم. اصلا وقتی این موجود رو میبینیم به عنوان مخلوق، اصلا این موجود رو نمیبینیم، خدا رو میبینیم. نه اینکه این موجود خداست، یعنی چنان ما عادت کردیم که از هر مخلوقی به خالق برسیم که تا چشممون به مخلوق میرسه اصلا لازم نیست عنوان مخلوق بودنش و عنوان ارتباط بودن داشتنش با خدا رو ببینیم که بعد منتقل بشیم به خدا. از همون اولی که میبینیم که انه خدا دیدیم، یعنی توجهمون به خداست. فرق داره با اون وقتی که این موجود رو به عنوان مخلوق میبینیم بعد از مخلوق به خالق منتقل میشیم. یه مقدار مکس میخواد، یه مقدار فاصله میشه تا ما به مخلوق برسیم، ولی در تا به خالق برسیم اشتباه گفتم مخلوق. اما در وقتی که بالاتر رفتیم همه موجوداتو که میبینیم بدونی که توجه به خودشون بکنیم توجه به خدا میکنیم. مثلا فرض کنید مثل آینه، آینه رو شما نگاه میکنید، گاهی از اوقات میبینید یه آینه مدوره، گاهی آینه مستطیله، اما خیلی معطل نمیشید، زود اون عکس تو آینه رو میبینید، توجه به مستطیل بودنش هم تا حدی دارید. اما یه وقت چنان محو اون عکس میشید که اگه ازتون بپرسن آینه چطوری بود هیچ چیزی نمیتونید توضیح بدید، هیچ قسمتی از آینه رو نمیدونید، حتی نمیدونید شکلش چجوری بود. اون وقته که از با دیدن آینه عکس دیده میشه، آینه اصلا دیده نمیشه. ما در نسبت به خداوند باید اینطور باشیم، همه موجودات آینه خدا هستند، همه خدا رو نشون میدن. دیگه همه هست دیگه، ما از خدا بپرسید که چطوری این موجود رو آینه کرد. هستی که شما موجود نگاه کنید نشون میده خدا رو، نه اونجور نشون دادن که حالا ما آینه رو داریم تشبیه میکنیم، نه اونجور نشون دادن که شما فکر کن خدا عکسی در عکسش افتاده تو ما، این مراد نیست، در این تشویق میکنیم آینه رو. خب پس اینطور ماده همشون نشون میدن، چرا ماده نشون نمیدن؟ ماده خدا نشون میدن، ولی اون غیر ماده باشه، ماده نشون میده. الان هر کم موجودات شما نیا کنید خدا رو میتونید ببینید. شما خیال میکنید خدا یه ماده ایست افتاده تو ماده ای؟ بله، اگه بگید ماده تو ماده افتاده میگید ماده نشون دهنده نیست، باید پشت جیبه بمالیم تا آینه بشه، ولی اون نیست، اصلا اینجور نشون دادن هم مثلا نیست. آینه رو به عنوان مثال داریم میگیم، آینه به عنوان مثال داره گفته میشه، ولی اینجا ماده هم همه آینه هست، اصلا همه آینه بودنشون هم آینه هست. این خیلی مهمه، این نکته آخری رو ملاحظه کنید، آینه بودن ما هم آینه هست، نه فقط ما آینه هستیم، آینه بودنمون هم آیته. چطوری ما آینه ایم؟ همینی که الان شما دارین سوال میکنید، آینه بودنمون هم آیت خداست. چطور میشه این موجود خدا رو نشون بده؟ چشم ما نمیبینه، ولی همه موجود رو در خدا نشون میده.
شاید منظورش این باشه که یک شیء ادنا شیء اعلا رو نشون میده،
در حد خودش، در حد خودش نشون میده. بله، هر کسی در حد خودش نشون میده. یه آینه بزرگی هست، آینه قدی همه رو نشون میده. یه آینه هست فقط یه صفت از صفاتو نشون میده. هر کس به اندازه خودش نشون میده. این اصل نشون دادن دارم عرض میکنم. همه موجودات دارن خدا رو نشون میدن. منتها حالا چقدر نشون میدن بستگی به ظرفیت وجودشون داره. همه چیش نشون میده. مگه میشه حیث مادی رو خدا خلق کنه و در این حال نشون نده؟ عرض میکنه مرآتیتش هم مرآته. شما میگید ماده بودنش مرآت نیست؟ مادهش مرآته، صورتش مرآته، هر چی هست مرآته، حرفش مرآته، شنیدنش مرآته، تمام رفتارش مرآته و افکارش همه چی تو جهان چیزی غیر مرآت ما نداریم. عارضش، جوهرش، هر چی هست. و شما میفهمد مادهش نشون نمیده؟ همه چی نشون میده. خب پس انسان به حدی میرسد که تمام اشیا رو آینه خدا میبیند و نه آینه ببیند و خدا رو در آینه، بلکه فقط او خدا رو میبینه. یعنی اون عکس تو آینه رو میبینه. شده که گاهی از اوقات آدم محو یک عکس بشه، آینه رو جلوش میذاره، حالا خودش میخواد یه چیزی از صورت خودش ببینه، مثلا یه اتفاقی افتاده که تمام دغدغش اون اتفاقه، میخواد صورتشو ببینه. وقتی میره پای آینه فقط همون چیزی که میخواد ببینه میبینه، اصلا توجه به چیز دیگه نداره، حتی نمیفهمه که این آینه به دیوار کوبیده شده یا نه، حتی اینم نمیفهمه. ما میگیم که باید خدا رو در خلاق این چنین دید، نه خلائق خدا هستند، بلکه خلاق خلائقن. ما باید خلائق رو، خدا رو در خلاق اینطور ببینیم که اصلا توجه به چی نکنیم، یعنی متمرکز بشیم روی اون عکس، روی اون چه که نشون داده میشه. خب بعد اگر یه همچین حالی پیدا کردیم چه میتونیم از خدا غافل بشیم؟ وقتی بریم جایی که آینه وجود ندارد. آیا تو کل جهان جایی که آینه وجود نداره داریم؟ جا قرار شد همه چی آینه باشه، کجا داریم که آینه وجود نداره؟ همه جا آینه هست، همه جا آینه هست. این چنین آدمی دائم الذکره، یعنی لحظه ای نمیتونه از خدا غافل بشه، نه غافل نمیشه، نمیتونه غافل بشه. این آدم به درجه فنا رسیده. درجه فنا یعنی این، نه یعنی ما افتادیم تو خداوند. این چه خیلی حرف غلطیه. ما فانی شدیم، شدیم خدا، فانی شدیم، شدیم جز خدا. این همه غلطه. فنا معنیش همین است که عرض کردم، فانی بشیم در خداوند یعنی تمام توجهمون به خدا داده بشه به طوری که هیچ چی جز خدا نبینیم. حالا غلیظ غلیظشو نقل میکنن که در مورد حضرت امیر اون وقتی که تیر رو از پاشون کشیدن که حتی درد متوجه نشده، اونطوری نقل میشه دیگه. این دیگه درجه عالی فناه و در جدن نازلش برای بعضی پیدا میشه. این میشه فنایف توحید. این فنا میشه فنایف توحید، تقریبا همینه. منطقه تعبیریشون تعبیر قشنگیه، میگه فنا در دیدن واحد، یعنی کسرات کلن محو میشن، فقط واحد دیده میشه. فنایف توحید یعنی جز واحد چیز دیگه دیده نمیشه. این شخصی که فنایف توحید پیدا کرد مقامش بالاتر از اون کنه. بعد اون وقت یکی از خاصیت‌های فنایف توحید ذکر میکنه که خداوند گوش او میشود، چشم او میشود. خب خدا چی میبینه؟ اینم همونا رو میبینه. خدا چی میشنوه؟ اینم همونا رو میشنوه. توجه کنید در این حد این شخص گوش داره، چشم داره، اما خدا تو اون گوش چشمش تصرف کرده. یعنی چشم او دارد میبیند، منتها با اون سعی که خدا بهش داده. گوشش داره میشنوه، اون تا با اون سعی خدا داده. بعد از این مقام هم بالاتر داره. که خدا میگه من نه من چشم او میشوم، او دیگه چشمش چشم من است. یعنی دیگه نمیگه چشم خودش، بلکه میگه چشم او عین الله. پاورقی هم اشاره کرده حضرت علی رو گفتن اذن الله الواعیه و عین الله الناظره و یده الباسطه، یعنی حضرت امیر چشم خدا میشه نه خدا چشم او بشه. ببینید وقتی خدا چشم او بشه معلوم میشه او چشمی داره و خداوند اون چشم شده، ولی وقتی چشم او چشم خدا بشه دیگه انقدر این چشم خدایی شده که دیگه چشم او گفته نمیشه. این یه خود بالاتر از اون قبلیه، فرقش ظریفه، باید دقت کن، با کلام نمیشه توضیحش داد. بله عرض میکنم به معناش توجه کن نه به لفظ. شما به لفظش توجه میکنی، به معنا توجه کنی، کسانی که چشیدن میدونن چجور میشه که ما در بدن خودمون تصرف میکنیم چطور، چون بدن ما ملک ماست، خدا ملک ما قرار داده، نه که ما مالک اصلی هستیم. مالک اصلی خداست، من تو به ما این چیزو داده، این امتیاز داده که ما رو مالک بدنمون قرار داده، لذا تصرف میکنیم. ما نمیتونیم در چیزی دیگه تصرف کنیم چون خدا ما رو مالکمون قرار نداده. حالا اگر خداوند وجود منو وسیع کرد، نیروی منو چنان قرار داد که نه تنها در بدنم، در بدن دیگرانم تصرف کردم، بدن اونها رو ملک من قرار داد، میتونم تصرف کنم یا نه؟ خب خیلی دارن تصرف میکنن، شما نشستید میبینید که بدون توجهتون دارید حرف میزنید. کسانی هستن با همین علوم معمولی نه با علوم عرفانی این بچه رو به حرف در میاره، اونی که هیپنوتیزم میکنن بچه رو به حرف در میاره، بدون اختیار داره حرف میزنه. یعنی این شخصی که داره هیپنوتیزم میکنه داره به صورتی مالک بدن اون میشه، مالک زبان اون میشه، اون داره حرف میزنه. این چیزا رو ما داریم میبینیم که خب ممکنه درختی رو از جا بکنه بیای جلو، همونطور که خودش را میره با اختیار درخت رو بیاره، که بر پیغمبرم اتفاق افتاد، درخت رو آوردن جلو خودش. یعنی دارن تصرف میکنن تو اشیاء دیگر، یعنی اشیاء دیگه به منزله بدن میشه، یعنی مملوک حقیقی میشه. همه ملک خودان، خداوند در اینی که ملک خودش برای خودش محفوظه این رو هم مالش قرار میده. همونطور که الان خدا مالک بدن من هست، ولی در این حال منو مالک بدن هم قرار داده، نه دو تا مالک الان بر یه بدن واردن، این مالک در طول اون مالکه و اون مالک منورایی محیطه، اون مالک اصلیه. این مالکیت دوتایی در عرض هم نیستند، چون نمیشه دوتا مالک حقیقی بر یک مملوک، حتما در طول همان اون منورایی محیطه. ولی خب حالا این عمل شده مالک، خب حالا خداوند مالک چشم من میشه و چنان در چشم من تصرف میکنه که من چشم که فقط این جاها رو داره میبینه پشت دیوارم ببینه، همونطور که خود خدا میبینه. حالا این اصل مطلب روشن بشه، من قرب نوافل رو بگم که خدا گوش من و چشم من میشه. ما الان پشت دیوار نمیتونیم ببینیم، ولی وقتی چشممون چشم خدایی شد، همونطور که خدا پشت دیوار میبینه ما میبینیم. ما الان اینجا نشستیم هندوستان، نمیتونیم آنچه که تو هندوستان ببینیم چون خیلی فاصله داره با ما، نمیتونیم گذشته ها رو ببینیم، اتفاقات گذشته رفته تمام شده، آینده هنوز نیومده، ولی اون که چشمش چشم خدایی میشه میتونه ببینه. فرق بین قرب نوافل و قرب فرائض، قرب نوافل یعنی اینقدر انسان نافله میخونه با توجه با تمام شرایط خصوصیات که متقرب الالله میشه. وقتی متقرب الالله شد خداوند در این طبق این حدیثی که نقل میشه خداوند میفرماید من چشم او میشم، من گوش او میشم، یعنی گوش چشم او رو حفظ میکنه، میگه من چشم گوش او میشم، یعنی چشم گوش رو وسعت میدم. اما قرب فرائض یعنی انسان حالا ببین که نوافل خوند، فرائض هم خوند، واجبات هم انجام داد به طور کامل اونجوری که باید. اینم صاحب قرب فرائض میشه، یعنی خدا چشم او میشود. نه، او چشم او میشود چشم خدا، میشه عین الله، میشه عین الله. نه خداوند چشم او رو تقویت کند، بلکه اصلا چشم او چشم خدا میشود. نه چشم اوی دیگه نیستم، چشم اوی دیگه نیست. یعنی اینطور نیست که چشم چشم بشری باشد و تأیید الهی گرفته باشد. دقت کنید تربیه، چشم چشم بشری نیست که تأیید الهی گرفته باشد، بلکه چشم چشم الهیه. خیلی فرق میکنه، فرق ظریفه ولی فاصله خیلی زیاده. یه وقت چشم بشری تأیید الهی میگیرد، یه وقت چشم بشری چشم الهی میشود. اون وقت که چشم چشم الهی بشه پیداست تأثیرش چهته، بی‌نهایت. یه خودی در اصلا بی‌نهایت میشه دیگه. چشم الهی یعنی بی‌نهایت، چشم بشری یعنی چشم بشری است تأیید الهی گرفته. خب این دو تا رو دقت کنید، خیلی با هم تفاوت دارن، اگرچه تفاوتشون سخت فهمیده میشه ولی وقتی فهمیده بشه ملاحظه میشه تفاوت خیلی زیاده. بله.
این پس باید نوافل بالاتر از قرب فرائض
باشه. بعضی ها میگن نوافل چون قابل ترکند، وقتی ترک نشوند معلوم میشه که این عبد خیلی مطیعه، لذا قرب نوافل رو اضافه میکنن بر قرب فرائض. ولی ظاهر حدیث اینطور نیست. کسی واجبات رو میگه، خب واجبه باید انجام بده. اونی که حاضر نوافل انجام بده معلوم میشه همتش بالاتر از اون واجباته، لذا قرب نوافل باید بالاتر بره. ولی بعضی اینجور فکر نمی کنن، میان مصالح رو نگاه کن. قرب فرائض مصالح ملزمه داره، یعنی فرائض مصالح ملزمه دارن ولی نوافل مصالح ملزمه ندارن. مصالح ملزمه یعنی اینقدر این مصلحت قوی است که ترکش خدا رضایت نداده، ولی مصالح غیر ملزمه یعنی مصلحت در حدی است که اگه ترکش هم کردی چندان اهمیت نداره. مصلحتی که نگاه کنی قرب فرائض خیلی تاثیرش بیشتره، تو مصلحتش قوی تره. خود حدیث همونطور که تو ذهنمون هست، من الان دقیق حدیث کلش یادم نیست، طوریست که حالا شاید خیلی فرقی بین این دو نذاره، یعنی تصریح به نوافل فرائض شاید نداشته باشون.
نوافل نیا که
نماز
نیست، هر استفاده.
بله، نوافل نماز تنها که نیست. بله، منظور از نافله نافله نماز نیست، نافله یعنی مستحب هرچی هست. بله، تصریح به نوافل فرائض داره. خب اگه تصریح نوافل و فرائض داشته باشه، علاوه حدیث باید کامل دیده بشه. این مقداری که ایشون نقل میکنه من الان دارم توضیح میدم. بله، چرا میفهمن؟ یعنی اصلاحشو نمیفهمن یا خودشو فرائضش هم نمیفهمن؟ خیلی از فرائض رو عقل بشر نمیرسه، از طریق نقل گرفتی. صفحه ده، این سطر چهارم. و لهو یعنی برای این انسان که واصل می شود به مقام کن به توسط حکمت و عرفان، مقام اون فوق هزا. دو خط قبل کلمه انسان رو داشتیم، ولی شاید این و لهو زمیر لهو رو به این انسان بر نگردیم، بلکه صفحه قبل حدود یه صفحه قبل داشتیم. فهاز العلم یجعل الانسان زامل کن کبیر، ادامه دادیم تا به مقام کن رسوندیمش. حالا و لهو یعنی برای همین انسانی که این علم او را زامالکن کبیر قرار داده و به مقام کن رسونده، برای اون مقامیست فوق هازا که یسما به مقام الفنای فتوحید. المشارن اله یعنی مقامی که اشاره شده به اون مقام، به قول خداوند در حدیث قدسی فعضا احببتهو، یعنی عبد دائما به من تقرب پیدا می کند تا وقتی من اون را دوست داشته باشم. بعد ادامهش داره فعضا احببتهو کنتو سمعهو، دقت کنید ضمیر سمعهو رو برمیگردونه به این عبد، یعنی حفظ میکنه که این سمع عبده و در این حال به این درجه از قوت رسیده، برخلاف قرب فرائض که در اونجا دیگه سمعی برای عبد قائل نیست، اون سمع الله دیگه سمع عبد نیست که تایید الهی گرفته باشه. کنتو سمعهو الذی بهی یسمع و بصره الذی به یبصر، الحدیث تا آخر حدیث. یه نکته ای رو من مربوط به جلسه دیروز رو باید بگم، کوتاس شایدم دیروز گفتیم لیسه که مثل هیشه، خدا مثل نداره. اونجایی که میخواستیم بگیم مثلی بخون مثلی نخون، گفتیم خداوند مثل نداره. این من به نظرم توضیح دادم، خدا در ذاتش مثل ندارد، در صفتش هم مثل نداره، اینم اضافه کنید در فعلش هم مثل نداره. بعضی ها گمان میکنن که چه عیب داره افعال ما با افعال الهی بعضیاش مثل هم باشه. مثلا ما فکر میکنیم با فکرمون، یعنی با علممون یه صورتی در باطنمون میسازیم، خدا با علمش جهان رو ساخته. علم خدا علم فعلیست دیگه، با علمش جهان رو ساخته، ما با تصورمون و علممون صورت رو میسازیم. اون تا خدا تو خارج ساخته، من در باطن خودم میسازیم، چون خدا مالک کل جهانه، تو کل جهان میافرینی، من مالک خودمم، در خودم میافرینی، پس منم مثل خودم کار میکنم. بازم توجه کنید اینجا مثل نیست، مسئله، یعنی کار من نمونه کار خداست، نه مثل کار خدا باشه. خداوند در فعلش هم مثل نداره، چه در ذاتش چه در صفتش چه در فعلش مثل نداره. هیچ چیش مثل خدا نیست، مسئله. ببینید یعنی تنزله، یعنی نمونه است، منتها یه نمونه های خیلی عالیه، یه نمونه های نازل تر، یعنی همه اون چه که انجام میشه در جهان نمونه است، منتها این نمونه ها متفاوتن. نمونه ای داریم خیلی مرتبه بالا داریم، نمونه هایی داریم متوسط، نمونه هایی داریم پایین.
خیلی خدا نفس رحمانی داریم که همیشتن داریم
اون درسته که یه فعله، ولی اگر شما هر تعینی رو با اون فعل متحد کنید، تعینات و متعینات کثیر به وجود بیان، اینها هم باز مثل ندارن. خدا در اینجا مثل نداره. نمیگیم، ببینید اینو توجه داشته باشید که فعل مصدری خداوند مثل نداره. فعل اسم مصدری چی؟ فعل مصدری یعنی اون کاری که خدا انجام میدهد، یعنی کار کردن خدا. فعل اسم مصدری ماها هستیم، حاصل کار خدا. اینا مثل دارن یا نه؟ اینا مثل ندارن، مثلشون باز کار خود خداست. یعنی من یکی از فعلهای مصدری هم، شما یکی دیگه از فعلهای مصدری هستیم، این مثل همشون فعل خدا، اینم مثل نداره. فعل مصدری مثل نداره، فعل اسم مصدری هم مثل نداره. اگر میگید که حضرت عیسی خفاش آفرید، به اذن الله بود، مثل کار خدا نیست، کار خدا به اذن نداره، ولی کار عیسی به اذن داره. کار خدا احتیاج به اذن نداره، کار عیسی احتیاج به اذن داره، پس مثل نیست. مثل باید تفاوت نکنه. خداوند این خفاشو میافرینه بدون اذن، عیسی میافرینه با اذن، پس مثل نیست. یعنی مثال هست، یعنی نمونه سو نشون میده. بله؟ چی؟ حالا اون یه بله حالا اونم یه مطلبی دیگری است، ولی درسته که اصلا چیزی وجود نداره که میخواد مس باشه، این درسته. ولی ما یه خود پایین تر میاییم، برای خودمون یه وجوده قائل میشیم، میگیم کار ما مثل خود کار خدا نیست، ولی ما کاری که نداریم. یعنی در واقع اونجور که شما دارید الان لحاظ میکنید، مایی نیست، کاری نیست، هرچی از خداست و کار خودش، اصلا چیزی نیست که حتی نمونه هم بخواد باشه اونی که شما میفهم. من اون دیدو نمیگم، یه خورده فلسفی تر فکر کنیم، نه عرفانی قلیز، یه خورده فلسفی تر فکر کنیم که ماها هستیم، کارم داریم و کار ما نمونه کار خداست، مثل کار خدا نیست، آیته ولی کار خدا نیست. خب مثل اینکه امروز هم نرسیدیم خطبه رو تمومش کنیم، ولی خب اینجا بحث زیاد داشت، اینجا بحث زیاد داشت، ابی نداره انشالله بقیهش هم. اذا تقرب الی العبد بالنوافل، بله بس تصویر نوافل داره، بله درست. چی فرایز؟ بله می عرض می کنم، من روایت الان یادم نیست، ولی به نظرم میاد که نوافل و فرایز توش هست، حالا که شما الان که خوندید که دیگه هست.